달라고 헌마고를 헌마
آلمان یه خیلی سوال کنم از بعضی شما اهل کجایی دارم؟ سلمان سلمان چند وقت تو کوی هستی؟ دو ساله شما اهل کجایی؟ شما چند وقت؟ چهار ساله شما چی آزی؟ شما دو ساله کوی هستی؟ شما جانب تبریز؟ نجه وقت رو بسن؟ گریل دی؟ شما چی آزی؟ با تهرانی تو کوی نبودی؟ اونجا اونجا بودی؟ شما چی آزی؟ شما اهل کجا هستی؟ لرستان چند وقت تو کوی؟ امسال آمدی؟ خب شما چی آزی؟ اهل کجا هستی؟ شما چند وقت اینجا؟ شما چی آزی؟ دو سالی شما چی؟ رنه یه سال دو سالی تو کوی شما چی آزی؟ سلمان شما چند وقت اینجا؟ شما چی آزی؟ زواره چند وقت تو کوی هستی؟ چشمتون چطور الان داره؟ تخلیه کردن؟ عجب خدا انشالله عوض خیر بکنه خدا انشالله خب حالا یک محاسباتی هم ماورای این محاسبات مادی هست، محاسبات در عالم غیبه. امیدواریم که به فضل پروردگار در اون محاسبات شما برنده باشید انشاءالله. خب از یکی دیگه نپرسید، شما ها چرا داماد نشدید که تو کوی نرید؟ اگر شما ها زن گرفته بودید تو خونه بودید تو کوی نبودید. چرا؟
نه خوابگاه
متعلیه
هم
نمیشه ها؟ اون موقع میدنم خوابگاه متعلیه. نه خب کتکی آدم از زنش بخوره فرق کرده، از اون آدم های خشن اونجوری کتک بخوره. شما هم بودی؟ آخه
از دوستان هم
بودی؟ خدا من انشالله که همه تون رو خیر بده. خب عزیزان من، بعد نیست که یه قدری صحبت کنیم. میخواید شما صحبت کنیم؟ میخواید هم صحبت کنیم؟ اگه میخواید شما صحبت کنیم صحبت کنیم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من تو این حوادث دو جور برخورد و اظهار نظر هست. یکی برخورد ابتدایی است. یه وقت انسان با یک حادثه‌ای، با یک فاجعه‌ای، با یک جنایتی که این از نوع جنایت برخورد میکنه، خب یک وظایفی بر دوش انسان قرار میگیره. حالا هر کسی یه وظیفه داره. ممکنه توی یک حادثه واحدی یه نفر وظیفش شکایت کردن باشه، یکی وظیفش رسیدگی کردن باشه، یکی وظیفش کمک کردن باشه. هر کسی یه وظیفه‌ای داره. در حال برخورد با حادثه به عنوان پیدا کردن وظیفه عملی، این یک برخورد، یه نوع برخورد. که حالا امیدواریم در این حادثه هر کسی از کسانی که با این حادثه به نحوی مربوط هست این برخورد رو کرده باشه یا اگر نکرده بکنه. بالاخره حادثه قطعا مجرمینی داره، قطعا علل و اسبابی داره که اون مجرمین رو باید باشون برخورد بکنن، اون علل و اسباب باید شناسایی بکنن، با اون علل و اسباب باید بالاخره مقابله بشه. این یک بخش از نوع برخورد بود. البته حادثه خوب تلخ بوده، خیلی از جهات مختلف تلخ بوده. اولا مربوط به یک شخص نبوده، مربوط به یک جمع بوده. این خیلی فرق میکنه که انسان یک مشکلی رو برای یک فرد ایجاد کنه، یکی رو کتک میزنن بدن، تا اینکه یک جماعتی رو. ثانیا حادثه حادثه مربوط به قشر دانشجو بوده، یک قشر مغتنم در جامعه ما، فرزندان برگزیده این خانواده. در واقع اینجوره دیگه، دانشجو جزو بچه های برگزیده این خانواده بزرگی که اسمش ملت ایران. طبعا وقتی نسبت به اینا یک حادثه انجام میگیره، انسان بیشتر جریحه دار میشه، بیشتر ناراحت میشه. انسانی هم ثالثا در محیط دانشگاه بوده، چون خوابگاه هم جزو محیط دانشگاه دیگه، کوی دانشگاه مال دانشجو. اینم یک جهت. ثالثا شب بوده، وقت استراحت بوده، محیط امن و امان زندگی بوده و بالاخره از این قبیل علل و موجباتی هست که همش هر کدامی جداگانه به تنهایی موجب میشه که این حادثه رو تلخ بد برای انسان در بیاره به حالت بد و تلخ و زشت. حقیقتا هم طبعا وظایفی هم بر دوش همه هست. حالا یه عده هم دارن کارهایی رو میکنن. باز ما امروز هم با یکی از آقایان مسئولین بلندپایه که اینجا بودن مجددا تاکید کردیم دنبال کنن ببینیم انشاءالله بلکه بتونیم وظایفی رو که بر دوش ما توی این قضیه هست اونها رو انجام بدیم. مسئولین دیگه هم همینجور. خب این یک دیده و یک حادثه است. از این عبور میکنید، چون این از روزی که این حادثه اتفاق افتاده همش درباره این داره صحبت میشه. منم که صحبت کردم درباره همین صحبت کردم، دیگرون هم که صحبت کردم درباره همین صحبت کردم. دیدگاهی مختلفی که تو این حادثه هست، میدونید دیگه، دیدگاهی مختلفی هست. یکی میگه کار کی بوده، یکی میگه کار نام کی بوده، یکی میگه توطئه بوده، یکی میگه هر کسانی که نظرات گوناگون دارن، همه درباره این بخش از حادثه، یعنی این نوع دیده به حادثه. یک نوع دید دیگری هم در مورد حوادث هست و اون این است که هر انسانی هر حادثه‌ای که پیش میاد، چه برای خودش، چه برای شخص خودش، چه برای جماعتی که او در اونهاست، میتونه از این حادثه به نوعی استفاده کنه که این حادثه اگر هم ظاهرا تلخه براش بشه میمون و مبارک. میتونم جوری از یک حادثه بربرداری کنه که اگر همون حادثه در واقع شیرینه بشه براش مشعوم و نامباره. نوع برخورد ذهنی و روحی هر انسانی با یک حادثه این تفاوت میکنه. مثلا حالا از باب مثال، مثالی که من بارها در اتفاقاتی که افتاده گفتم، فرضاً یه زلزله پیش میاد. زلزله حادثه خیلی تلخیه دیگه. شاید شما ها بودید یه جاهایی که دیده باشید زلزله رو. من خیلی بودم در جاهایی که زلزله آمده. از اون حوادث بسیار تلخ و گریه آور و اینجوریست. اما همین حادثه زلزله رو میشه دو جور باش برخورد کرد. یک جور میشه برخورد کرده همین حادثه تبدیل بشه به یک عامل مثبت و پیشبرنده و مبارک برای همون زلزله زده ها. میشه هم جوری برخورد کرد که این حادثه تبدیل بشه به یه حادثه کاملا مضر. این خود اون اشخاص دو جور میتونن برخورد کنن. البته اگر اون اشخاص مردم مثلا بی سواد، بی معلومات، بی معرفت، دور از معارفی باشن، باید دیگران به اونا کمک کنن در نوع این استفاده نوع دوم، چجوری استفاده بکنن. اما اگر چنانچه اون افراد اشخاص فرزانه و هوشمند و با سواد و آگاهی هستن، کمان که قشر دانشجو از این قبیله، اینا خودشون میتونن اون استفاده بعدی رو که استفاده روحی و معنوی هست به نحوی بکنن که براشون مایه برکت باشه، نه برای اونها مایه شامت باشه. حالا مثلا در حادثه زلزله که من مثال زدم، اگر همطور دنبال کنیم قضیه رو، اگر چنانچه این حادثه زلزله برای اون پسری که فرزند پدرش رو یا مادرش رو یا کسانش رو در این حادثه از دست داده، خونش خراب شده، برای اون این حالت رو ایجاد کنه که ببینید من هر چی داشتم از من گرفته شد، پس به اون چی که هست نمیشه به چشم یک امر ابدی نگاه کرد. به نیروی خودم و به نشاطی که خدای متعال در من گذاشته اتکا کنم تا بتوانم جبران این خسارت‌ها رو بکنم. همچنانی که یک چیز موجودی در یه لحظه نیست میشه، میتوانه نبودهایی هم در لحظه‌ای یا در روندی به وجود بیاد، پس به وجود بیارم در خودم. اگه این استنتاج رو یه نفری که زلزله زده است بکنه، یا همین رو تعمیم بدیم اون مردم زلزله زده این استنتاج رو بکنن، این روحیه رو داشته باشه که فکر کنن خب شهر ما از بین رفت، من هم زلزله فردوس رو دیدم، هم زلزله طبس رو دیدم که با فاصله 10 سال این دو تا اتفاق افتاد، هم زلزله قزوین رو بعد دیدم، این رودبار و قزوین اینا رو، زلزله های دیگه هم از این قبیل دیدم. مردم مختلف بودن، بعضیا واقعا همین روحیه رو داشتن، یعنی به مجردی که این حادثه براشون پیش اومد اینا احساس کردن که باید کار کنن تا اون چیزی که از دست دادن اون رو برای خودشون دوباره به وجود بیارن و جبران بکنن. همین احساس شد منبع و منشأ یک پیشرفت جدیدی برای اونا که قبلا نداشتن. قبلا توی شهر راحتی نشسته بودن، هر کدوم مشغول یه کاری بودن برای خودشون. بعدن شدن تبدیل شدن به یه مردم بانشات و فعالی که از صفر شروع کردن و برای خودشون چیزایی رو به وجود آوردن. این میشه زلزله‌ای که به اون تلخی بود، بعد از 10 سال که نگاه میکنیم میبینیم این حادثه برای این مردم شد منشأ برکت، منشأ رشد. مبارک بود این حادثه، تلخ بود اول، اما در نهایت اگه این حادثه پیش نمیاد اینا با همون حالت بیکارگی و تنبلی و اینا زندگی رو عادی می‌گذروندن، حالا هم یه مردم عادی بودن، اما الان یه مردمی شدن که با دست خودشون، با بازوی خودشون، با اراده خودشون و تصمیم خودشون یک راهی رو پیمودن، یک کار دشواری رو انجام دادن. این یه جوره. حالا اگر همین مردم زلزله زده از این فرصت جور دیگه استفاده کنن، یعنی بگن خب خوب شد تا حالا هر روز در دکان می‌رفتیم، حالا مردم با کامیون میان برامون بار میارن، پس بگیریم صبح بخوابیم سر وقت که شد در مثلا خیمه ما، در چادر ما یه چیزی میارن میدن و میخوریم، و اگر کم دادن میریم دعوا میکنیم ازشون دوباره میخوریم. فرض کنیم یه همچین حالتی که اینم البته متاسفانه من یه جایی همین رو هم من مشاهده کردم، دیدم بعضی از اشخاص رو که اینجور میکنن. این زلزله براشون حقیقتا یک حادثه شوم خواهد. حالا شما زلزله را از صورت مسئله بردارید، بگذارید فرض بفرمایید یک ثروت، مثلا فرض کنید یک کسی جوانی رو فرض کنید توی خانواده مرفهی داره زندگی میکنه که هیچ مشکلی براش نیست، برای خوابیدنش تخت داره، برای مطالعهش میز داره، برای رفت آمدش اتومبیل داره، برای نمیدونم وقت گرماش کولر داره، برای وقت سرماش چیچی داره، همه وقت نهار براش غذا رو میارن. اگر چنانچه همین جوان تو این شرایطی که داره زندگی میکنه، این شرایط در او این تأثیر رو بذاره که او رو تنبل، بیکاره، بیهمت، بدون اینکه توانایی های خودش رو به توان شناسایی بکنه بار بیاره، این زندگی راحت برای او یک بلاست، چون این بعدن در آینده زندگیش اگر اصلاح نکنه این وضعیت رو دچار بدبختی خواهد شد، زندگی بدی خواهد شد. پس تصمیم گیری بعدی از یک حادثه، نوع استنتاج از یک حادثه میتونه برای انسان تعیین کننده باشه. خب حالا شما یه حادثه‌ای براتون اتفاق افتاده که حادثه تلخی است، البته این حادثه رو اگر ما، گرچه خودش یه فاجعه از یه جنایته، یعنی یه جنایت اتفاق افتاده بر روی ما، مایی که دانشجو هستیم، ما که توی روزه خوابیده بودیم، بعضی ها البته مثل این برادر عزیزمون یا بعض برادرم شما هم دستون آسیب دیده، خب به حسب مراتب آسیب های بیشتر دیدن، بعضی هم حالا یه مشتمالی شدن و یه کتکی بردن، خیلی مثلا آسیب جدی، اما بالاخره همه آسیب دیدن به یه نحوی از کم و زیاده، حداقلش اینه که وحشت کردن، ترسیدن، تو اتاقشون رفتن، در با لگد وا کردن، از خواب بیدار شدن، دیگه اینا کمترین هایی که اتفاق افتاد. یا اهانت کردن مثلا خوشونت بخریدن. حالا این حادثه تلخ البته، یعنی جنایت، اما جزء حوادث تلخ درجه یک که نیست، معلومه دیگه. یعنی این حادثه رو شما بذارید از لحاظ شما که مورد آسیب این حادثه قرار گرفته، ممکنه منی که یه مسئولیتی تو نظام دارم این حادثه برام از یه زلزله تلخ‌تر باشه، چون عامل انسانی داره و چیزای دیگه داره. من از اون نظر بحث نمی‌کنم، اما از نظر شما که مورد آسیب این حادثه قرار گرفتید ممکنه از اون حوادث در تلخ درجه یک نباشه، از این سخت‌تر، مثلا پس این بمباران هاست، کسانی که بمباران شدن، کسانی که زلزله، اما بالاخره حادثه تلخی بود. از این چه جوری استفاده می‌کنید شما؟ یعنی این رو منشأ چه فکری در ذهن خودتون و چه استنتاجی قرار میدید؟ این تأثیر داره در آینده. میشه همه جور از این حادثه سررشته فکر به دست آورد و هر کدام از این سررشته‌های فکرم شاید یک تأثیر خاصی در زندگی اون کسی که اینجور فکر میکنه داره. اگر حالا اینجوری فرض کنیم، انواع و اقسامشو بذاریم کنار، اینجور فرض کنیم که کسی با خودش فکر کنه که در راه تحصیل و رسیدن به یک رتبه‌ای از کمال که دنبالش هستیم همه جور حادثه غیر متوقع و حساب نشده‌ای ممکنه پیش بیاد، چون این حادثه که انتظارش نمی‌رفت، شما اصلا گمانشو نداشتید هیچین چیزی پیش بیاد، در حادثه پیش بیاد. در راه تحصیل، در راه کسب معلومات، در راه رسیدن به کمالاتی، همین کمالاتی که با این تحصیلات حاصل میشه، یه خود وسیع‌تر بگیریم در راه اصل زندگی، اصلا در طول جاده زندگی حوادثی برای انسان پیش میاد که این حوادث اصلا محاسبه نشده است، پیش بینی نشده است. هیچ کس انسان رو ملامت نمیکنه که شما چرا شب که تو کوی خوابیدید فکر نکردید ممکنه کسی با لگد بزنه در اتاق شما رو واکنه. خب این اصلا قابل پیش بینی نیست، اصلا احتمال معقولی نیست. همچنانی که اون کسی که تو خونش خوابیده بود مثلا توی شهر نسبتا دور از مرز گمان نمیکرد که ناگهان نصف شب یه هواپیمایی بیاد بالا و بمبی بندازه، اتفاقا اون بمب بخوره توی سقف اتاق او و زنش رو، فرزندانش رو، کسانش رو از بین ببره. یعنی واقعا اینا کاملا غیر منتظره. از این گونه حوادث غیر منتظره و انواع هزارها گونه این که ما همه انواع این حوادث رو نمیتونیم تصور بکنیم در راه زندگی وجود داره. خب پس یک نتیجه ابتدایی از این میشه گره با اون که انسان باید از لحاظ روحی خودش رو مستحکم کنه، خودش رو قوی کنه، خودش رو برای مواجهه با حوادث گوناگون زندگی آماده کنه. این چجوری میشه؟ چجور میشه آدم خودش رو مستحکم کنه؟ خب برای مسائل برخوردهای مادی انسان میره جسم خودش رو مستحکم میکنه، برای برخورد با حوادثی که یک طرفی در روح انسان دارن آدم بایستی چه بکنه؟ من گمانم اینه که آدم باید ایمان خودش رو تقویت کنه. ایمان اون اصل قضیه، ایمان خودش رو انسان به یک نقطه اساسی و اطمینان بخش و امنیت بخش باید انسان ایمان خودش رو محکم کنه. خب این ایمان وقتی که بود انسان در هیچ مرحله از مراحل زندگی دچار یأس نمیشه. توجه میکنید؟ اصلا اون چیزی که انسان رو نابود میکنه یأسه. این است که احساس کنه نمیتونه دیگه قدم از قدم برداره. اونه که انسان رو از بین میبره. همه قوای انسان رو نابود میکنه. آدم اگه احساس کرد دیگه نمیتونه ادامه بده، این دیگه پدرش در آمده است. اون چیزی که مانع میشه شما از این که احساس کنید که تمام شده کارتون و به آخر خط رسیدید، مانع از این احساس میشه. او چیه؟ او ایمان به یک مبدأ، به یک نقطه. البته این نقطه میتونه ایمان به خدا باشه، ایمان به غیب باشه که این بهترینشه.
میتونه ایمان به یک ایده انسانی باشه که بعضیا دارن، در دنیا کسانی هستن به ایده، به یک فکری ایمان دارن، ولی حالا اون ایده الهی نیست، 100% الهی نیست، اگرچه اونم باز هر ایده بالاخره معنوی است، ذهنی است، روحی است، معنوی است، اما خدایی نیست. حسن ایده خدایی این است که انسان میتونه با اون طرف اتفاق خودش بدبستان کنه، تجاوب کنه، یعنی اوش یک موجودی است در مقابل شما، اون یک حقیقتی است در مقابل شما، حرف شما رو میشنوه و در مقابل حرف شما او هم حرفی داره که او رو به شما میگه. مهم اینه عزیزان من، بدونید هر کسی که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباطش یقینا یک طرفه نیست، ارتباطش دو طرفه است. ممکنه بعضیایی که از معارف الهی و از توجهات و اون القاهای معنوی دورن، خیلی به نظرشون این چیز عجیب بیاد، چطور خدا با آدم حرف میزنه؟ بله حرف میزنه، اینو حس میکنید شما، حس خواهید کرد، اینو شما حس میکنید، خیلی هم دور نیست. و ان الراحل الیک قریب المسافه، اگه کسی به طرف خدا بره خیلی راه هم نزدیکه. شما حالا همین مثلا فرض کنید معانی اذکار نمازی که بلدید، ترجمهشو میدونید، شما یه نمازی را که از اول با توجه به معنا، بدونی که حواستون به چیزی در بیرون و درون و ذهن و خارج و فلان بره، واقعا با خدا هم توی که الان من دارم با شما حرف میزنم، یعنی در طول صحبتی که من دارم با شما میکنم، شما یه لحظه از ذهن من خارج نمیشید، دائم دارم با شما مخاطبه میکنم، همینجور با خدا آدم حرف میزن، خیلی چیز زیادی نیست دیگه. یعنی شما با دوستتون که حرف میزنید، با یه آدم معمولی که حرف میزنید، خود دارید با او حرف میزنید، یعنی دائم متوجه او هستید، معنای حرفتون رو میفهمید، چی دارید به او میگید، اراده شما براتون مشخصه. در نمازم که با خدا دارید حرف میزنید، همینجور حرف بزنید، چیز بیشتر از این رو از ما نخواستن. اگر شما یه نماز رو همینجور شروع کنید، اواسط نماز این رو ادامه دادید، ناگهان احساس میکنید قلب شما از یه جایی داره یک چیزی رو میگیره، یک احساسی رو داره از یک جایی درک میکنه، داره با شما حرف زده میشه، قلب شما رقیق میشه، درست اون جوابی رو که باید بگیرید میگیرید. البته ممکنه اوائلی قدری مبهم باشه، دلهای خامی مثل دلهای من، شما جوانا البته نورانی هستید، شما خیلی کارتون آسون تر از ما، خیلی شما خیلی زودتر، خیلی روشنتر درک میکنید پیام الهی رو، با شما حرف میزنه خدا، به شما جواب میده و شما این جواب رو در دل خودتون حس میکنید. این تفاوت این نقطه اتکاء با نقطه های اتکاء خیالی یا واقعی که دیگرون دارند و احیانا از او استفاده هم میکنن، یه جایی به دردشون میخوره، اما این خصوصیت دیگه نداره اون نقطه اتکاء. من میگم شما برای طول مدت زندگیتون هر آینده‌ای برای خودتون شما تعریف کرده باشید، هر چی، ممکنه یکی میخواد پزشک بشه، یکی میخواد محقق بشه، یکی میخواد استاد بشه، یکی میخواد نمیدونم تو فعالیت اقتصادی وارد بشه، هر چی کسی میگه، یکی میخواد سیاستمدار بشه، یکی میخواد زمامدار بشه، هر کسی یه آینده‌ای برای خودش تصویر کرده، تعریف کرده، لااقل آرزو کرده. هر آینده‌ای که شما برای خودتون فکر کرده باشید یا تصمیم گرفته باشید یا آرزو کرده باشید، اگر بخواید به این آینده برسید و به اون دسترسی پیدا کنید، بایستی ایمان رو در دلتون تقویت کنید، ایمان روشن رو. الان ایمان حتی غیر روشنش هم فایده میبخشه، هم مثل یه آدم عامی محضی که ایمان داره اما خب هیچ معرفت زیادی نداره، اونم حتی معجزات ها اثر میکنه، اما اگر این با معرفت همراه شد میشه 100 مؤمن، میشه 1000 مؤمن، یعنی تأثیرش اینجوری میشه. و شما جوان ها میتونی خب ببینید که زندگی حادثه داره، این یه جور حادثه، یه جور حادثه ممکنه در خود انسان بشه، یه جور حادثه ممکنه بدون اینکه گناهکاری، حالا تو این حادثه خوشبختی شما این است که یک گناهکاری وجود داره و انشالله مجازات هم خواهد شد، بالاخره میفهمید که حالا مثلا یه کسی، چون آدم همیشه توی حوادث دنبال یک گناهکار میگرده دیگه، معمولا اینجوریه، پاشم که بیفته بخوره به دیوانی چپه میشه، میگه چرا این دیوانی گذاشت اینجا؟ یعنی دنبال یه گناهکاری آدم میگرده معمولا. اون حادثه ای که هیچ گناهکاری توش نیستم وجود داره، گاهی اتفاق میفته. اینقدر حوادث هست که به انسان صدمه میزنه، آدم یقه کسی رو نمیتونه، هیچ کس آدم هیچ نمیتونه کسی رو گناهکار قلم داره. از این حوادث در زندگی انسان خیلی هست. این حوادث گاهی مسیر آدم رو عوض میکنه، در دل انسان تردید ایجاد میکنه، راه ها رو جلو انسان بنبست وانمود میکنه. اگر بخواید اینجور نشه در این حوادث، همیشه نشاطتون، همیشه ارادتون، همیشه قدرتتون، از عزم راسخ خودتون رو بر ادامه راه های درست زندگی داشته باشید، بایستی در درون خودتون اون ایمان آگاهانه رو تقویت کنید. ایمانم البته گفتیم ایمان و آگاهی، بخش آگاهیش رو با کتاب و عرض کنم که شنیدن از افراد اهل معرفت و اینها باید یاد بگیرید، بخش ایمانش رو به نظر من با بکار گرفتن همین مایه ایمانی که الان دارید باید زیاد کنید. این یه سرمایه عجیبیست ایمان. اگر همین ایمانی که الان شما دارید، به حمدالله همه شما بچه های مؤمنی هستید، تو خانواده های مؤمنی تربیت دارید، همین ایمان رو اگر چنانچه بکار بگیرید، یعنی عمل صالح رو برش مترتب کنید، گناه نکنید، حتی المقدور کارهای ثواب رو به بهترین وجهش انجام بدید، در بین گناهان، اون گناهانی که به خودخواهی های انسان ارتباط پیدا میکنه، اینا رو باز بیشتر ازش اجتناب کنید، اونایی که ظلم به کسیه بیشتر ازش اجتناب کنید، بعضی حرفای نامناسبی که انسان نسبت به بعضی ممکنه بزنه، حتی ذهن و انسان خالی بتونه بکنه از بعضی از چیزا، اینها عملهای صالح تریه. این عملها همین مایه رو، همین مایه ایمان رو افزایش میده. یعنی ایمان اینجوری که اگر با عمل همراه شد، خود اون ایمان هی روز به روز زیادتر خواهد شد. اگرچه اون آگاهی هم که گفتم از اهل معرفت و از کتاب و از موعظه بایستی انسان به دست بیاره، همونم با این عمل صالح خود اون آگاهی هم حتی بیشتر میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. عرض کنم که اون آیه شریفه من یتق الله یهد قلبه، دل او رو خدا هدایت میکنه. این آیه مورد نظر من، خود تقوا و مراقبت دل انسان رو هدایت میکنه و انسان رو بیشتر، ایمان انسان رو راسختر میکنه. این عرض ما. خیلی خوشحالم از این که شما عزیزان رو دیدمتون و این نگرانی که من در دلم از این حادثه بود و هنوزم البته هست و قصه اندوهی که برای دل ما پیدا شد از این حادثه، یه مقداری با دیدن شما انشاءالله اون تخفیف پیدا میکنه و از چهره های باز و پرنشاط شما انسان تسلا پیدا میکنه. میخوام تأکید کنم که انشاءالله نگذارید این نشاطتون از دست بره، بخصوص این عزیزمون که من برای چشم شما خیلی اوقاتم تمام شد نشنیده بودم. من با اینکه من قضایای این حادثه رو خیلی شنیدم، گفتم یکی از جوانایی که در کنکور اول شده بودن توی این حادثه، اما نگفتن چشمتون اینجوری. خیلی من خواستم شد. خدا انشالله به حق محمد و محمد خودش به بهترین نحوی جبران کنه. باید پدر مادرتون کجا ناجون؟ زواره هستن؟ لابد از این قضیه هم خیلی ناراحتن. خبر شدن؟ نیومدن تهران؟ برادر خواهرم داری؟ اونا خیلی قصه میکنن، من میدونم اونا خیلی ناراحت. البته شما تسلاشون بدید، شما براشون انشالله ثابت بکنید که این حادثه در عزم شما و در اون حرکت پرنشاد شما به سمت یه آینده علمی و عملی خوب انشالله هیچ اثری نمیداره. این من خواهش میکنم که اونا خاطر جمعی بدید و انشالله خودتونم به ما هم خاطر جمعی بدید. زنده باشید.
از طرف همه بچه ها، همه کسانی که میخواستم بیان و نتونستم، سلام اونا رو خدمت شما عرض میکنم. همین گفتن التماس دعا داشتن، همین گفتن سلام ما رو به آقا برسونید. آقا جان، یادگار خمینی، نایب مهدی، یادگارش به حدا. لحظات لحظات بسیار سختی بود بر ما. آقا جان فقط چند کلمه خدمت عزیز دلمون عرض کنیم و شما مرخص میشه. آقا جان، من از طرف همه بچه های کوی دانشگاه، از طرف همه دانشجویان با تمام وجود از محضر حضرت عالی معذرت میخوام. کسانی که در میان ما به نام ما حضرت عالی به مقام ولایت توهین کردن، یکایک اینها قلبشون جریحه دار شد. اون لحظاتی که یه عده به نام دانشجو خواستن حضرت عالی توهین کردن، آقا جان خیلی سخته برای من صحبت کردن از اون لحظات. آقا این رو بگم که خدا رو شاهد میبینم همه بچه ها مرگشون از خدا خواستن. آقا جان فکر نکنید که ما ساکت بودیم. قلب یکایک ما لحظه به لحظه واقعا سنگین بود. واقعا اون لحظات مظلومیت مولا علی رو درک میکردیم. اون لحظاتی که پای منبر علی و علی توهین میکردن به امام حسن نمیتوانست چیزی بگه. آقا جان با تمام وجود از حضرت عالی معذرت عرض میکنیم. انشاءالله که دعای خیر شما که همیشه بدرقه راه ما بود انشاءالله باشد و به شما قول میدهیم انشاءالله که تا آخرین قطره خون بود، آخرین نفس و عهدی با امام بستیم و عهدی که با حضرت عالی بستیم انشاءالله مستدام باشیم و عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و همه برادران عزیز که آقا جان و مولای عزیز ما مهدی زهرا خودت شاهد باش تا آخرین لحظه، تا آخرین قدم در راه استیلای پرچم لا اله الا الله ایستاده ایم و تو دست ما را و دست رهبر عزیز ما و را همه مسئولین مخلص ما را کمک و یاری کن. خوشنودی قلب امام زمان، شادی روح امام، تو یادگار امام، سال امام بود، سلامتی و مقام معظم رهبری و همه دلسوزان اجمعان صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا من انشاءالله شما رو حفظ کنه. شما فرزندان عزیز من هستید. من همین احساس رو نسبت به شما دارم. انشاءالله که خداوند همیشه با شما باشه.
دوستمون گفتن حرفای دل همه ما بود. یه چیزم من میخوام بگم، اونم اینه که دردی که رو دل خیلی از ما هست شما هم اشاره کردید تو حرفاتون، اونم اینه که وقتی اومدن ما رو بزنن میگفتن یا زهرا یا بعضیشون وقتی میمدن بزنن میگفتن ما یک وضع دوره افتاده میگه من دشمن شما. من این دانشجوهایی که تو کوه بودن دشمن شما بودن، مگه در شما رو میخواستن؟ چرا اینجوری با دانشجوها برخورد شد؟ چرا از اسم دین اینو استفاده میکنن اینجوری این کارو میکنن؟ ما خودمون وقتی شنیدیم حرفای شما رو، خب اون روز دوشنبه وقتی اخبار پخش میکرد حرفا رو گوش کردیم، شاید اون حمله اونا یه خنجر تو قلب ما بود، اون شکل حمله اون کار، ولی وقتی شما گفتید که این قلب شما رو جریه دار کرد، این خنجر بزرگتر بود تو قلب ما. ما از این حرف شما بیشتر ناراحت شدیم خیلی. اما آقا من میگم شاید ما از این کتک رو زیاد خوردیم، از اول بچه بود تا حالا عادت داریم، ولی میگم این چند تا چیزش برای ما خیلی درد بود. شما هم گفتید این یا زهرا، اون یا حسین، اینجور ازش استفاده بشه و خراب بشه. خب من آقا ممکنه این بچه هایی که اینجا ممکنه این سرمایه های مذهبی داشته باشن دیگه، ولی اون بچه که 18 سالش پا میشه از خونشون میاد اینجا اینجوری باش برخورد میکنن، چه انتظاری ازش میشه داشت که چه برخورد با دین داشته باشه؟ من توی دانشگاه بودم روز دوشنبه، خیلی از کسایی که اونجا گازشگار میخوردن شاید به شما توهینم کردن. من میدیدم چی میشه، چه بلایی داره سرشون میاد و تو اون فضا نمیفهمیدم چی میگه. خیلی هاشون شاید الانم وقتی فکر بکنم میبینن خیلی پشیمون هستن، قطعا پشیمون هستن، نمیخواستن اینو بگن. شما هم ببخشیدشون و به حق مادرتون زهرا دعا کنید یه فضایی توی مملکت ما حاکم بشه که درد دین حرف اول رو بزنه تو مملکت ما، نه برداشت از دین رو بخوایم هممون بیاییم عمل خودمون پیاده بکنیم و بخوایم خودمون رو به اسم دین این طرف اون طرف مطرح بکنیم. من رو هم ببخشید در این حال ما همیشه سعی کردیم توی این تجمع و توی این برنامه ها آروم بکنیم، نگذاریم کار به بلوا و آشوبای خیابونی بکشه، اما شاید همون حرکت های ما هم باعث رنجش شما شد در این حالی که ما قصدمون این نبود. ببخشید اگه من اطلاعی کردم.
انشاءالله موفق باشید. حالا همین که گفتید که اینها به نام دین، به نام یا زهرا یا به نام همین نام های مقدس وارد شدن، این رو به نظر من روش یه قدری کار بشه از لحاظ ذهنی. یعنی باید دید که چه انگیزه هایی وجود داره آدم اینجور حس میکنه. چون من باورم نمیاد یه نفری بیاد در مثلا اتاق دانشجو رو بزنه بعد بگه که تو با زهرا یا با مثلا رهبری دشمنی، پس بگیر. من از این باورم نمیاد. من میگم او اگر چنانچه بتونیم شناسایی کنیم اون کسانی که این حرفشون، همهشون که لابد نگفتن بعضی گفتن، اگر بتونیم اون بعضی رو شناسایی کنیم، من گمان میکنم در او بشه یک انگیزه دیگه ای رو کشف کرد. یعنی همون چیزی که شما الان دارید بهش اشاره میکنید، میگید بدبین میشن دیگه، درسته؟ این خیلی چیز مهمیه. حالا من کی کشف کنه اون یه حرف دیگه است، کی کشف کنن، درست کشف بکنن نکنن، اونا بحثای دیگه. اما حالا همون نگاه دوم به قضیه رو برگردیم در اینجا پیاده کنیم، بگیم ما کاری کنیم که این جوان دانشجو به خاطر اون عمل مغرضانه یا جاهلانه از دین برنگرد. اونی که من و شما واقعا اینجا باید احساس بکنیم، نگذاریم برگرده. چون اینجور برگشتن های از دین تلخترین هاست، تلخترین هاست. من یه وقتایی مثال هایی زدم در سخنرانی ها برای این قضیه دیگه، حالا الان به خود خسته شدم، من حالشو ندارم که باز ادامه الله. اگه یه وقت دیگه اگر آمدید یادم بیارید که بگم به شما داستان رو که مولوی نقل میکنه برای رموندن کسی از دین با همین شیوه یا حسین یا زهرا. یه شیوه است برای رمودن از دین، این خودش شیوه است. معلوم شد از زمان مولوی و اینا هم از این چیزها شبیه این چیزها بوده، حالا بعضی ها عمدن میکنن، اون وقت غیر عمدیش میکنن. حالا در مقابل اون وقت تکلیف شما که جوون مؤمن صالح نورانی هستید، تکلیف شما چی آقا جون؟ اینی که نگذارید از دین برمن دیگه. بالاخره یکی داره از این طریق از دین میرمونه افراد رو. شما که نقطه مقابل رو فکر میکنید نبازید. از خدا توفیق بخواید. خدا هم بهتون توفیق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.